ساعت 18:06 است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. آنگلا مرکل میگوید آلمان و چین به برجام پایبند خواهند بود. یک هیئت تحقیق بین‌المللی میگوید سرنگونی هواپیمای مسافربری مالزی از خاک روسیه انجام شده بود. و گزارش‌ها حاکی است اعتصاب کامیونداران در برخی از شهرهای ایران ادامه دارد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر، من آرش حسنیا هستم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه گفت این کشور و چین به رغم خروج آمریکا از برجام به توافق اتمی با ایران پایبند خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم مرکل این موضوع را در نشست رسانه‌ای مشترک با همتای چینی خود در پکن ابراز داشت. او برای سفری دو روزه به چین سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، خانم مرکل گفت برجام توافق کاملی نیست، اما راه‌های جایگزین حتی بیشتر غیر مطمئن هستند. او همچنین در مورد خروج برخی از شرکت‌های بزرگ اروپایی از ایران گفت ممکن است اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران شماری از شرکت‌های اروپایی را از تجارت با ایران منصرف کند و این موضوع به سود کشورهای دیگر خواهد بود. پیشتر هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، روز چهارشنبه در واشنگتن گفته بود اروپا و آمریکا هنوز اختلاف نظر عمیقی بر سر اقدامات آینده پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران دارند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، دو هفته پیش خروج این کشور از برجام را اعلام کرد و مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز روز دوشنبه اعلام کرد شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران وضع خواهد شد. هیئت تحقیق بین‌المللی به رهبری هلند اعلام کرد که موشک باک که موجب سقوط هواپیمای مسافربری MH17 مالزی در اوکراین در سال 2014 میلادی شد، از یک واحد موشکی روسیه پرتاب شده بود. این هیئت که شامل نمایندگان استرالیا، بلژیک، مالزی، هلند و اوکراین است، نتیجه تحقیقات خود را در یک نشست مطبوعاتی در شهر اوتریخت هلند اعلام کرد. در پی سقوط هواپیمای مسافربری مالزی در منطقه دونتسک در اوکراین، تمامی 298 سرنشین آن کشته شدند. ویلبرت پاولیسن، عضو هلندی هیئت تحقیق بین‌المللی، گفت موشک باک از سوی واحد 53 موشکی ضد هوایی روسیه مستقر در منطقه کورسک پرتاب شده بود. روسیه و شورشیان جدایی طلب شرق اوکراین که تحت حمایت مسکو قرار دارند، تا کنون به رغم شواهد ارائه شده دخالت در سرنگونی هواپیمای مسافربری مالزیایی را رد کرده بودند. روسیه به این گزارش جدید واکنشی نشان نداده است. و گزارش ها حاکی است اعتصاب کامیونداران در برخی از شهرهای ایران به رغم وعده مقام‌های دولتی برای تحقق بخشی از مطالبات صنفی آنان ادامه دارد. کامیونداران از روز سه‌شنبه در ده‌ها شهر ایران در اعتراض به گرانی لوازم یدکی و سوخت، کرایه پایین حمل بار، پرداخت نشدن کرایه حمل بار و نیز افزایش حق بیمه اعتصاب کردند. به گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، کامیونداران روز پنجشنبه نیز از جمله در شهرهای یزد، تبریز، شیروان، خرم‌آباد، کرمان، قم، عراق، شیراز و شهر کرد در اعتصاب بودند. اخبار مربوط به ادامه اعتصاب در روز پنجشنبه هنوز از سوی منابع رسمی اعلام نشده است. با این همه وبسایت اعتماد آنلاین به تسریع اعتصاب به شهرهای دیگر اشاره کرده است. در همین حال داریوش امانی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، روز پنجشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت افزایش قیمت کرایه کامیونداران بین 10% تا 20% از روز شنبه اعمال می شود و مشکل قطع یارانه برای حق بیمه آنان نیز برطرف شده است. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با انتقاد شدید از سیاست‌های جدید آمریکا در برابر ایران و خروج از برجام، برای باقی ماندن در این توافق 7 شرط در برابر اروپایی‌ها گذاشته است. همکارم رویا ملکی در گفتگو با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل، از او پرسیده چه رابطه‌ای میان سخنان مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، درباره اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران و گفته‌های آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، وجود دارد. مهرزاد بروجردی:
دو روز بعد از صحبت‌های آقای پامپئو، آقای خامنه این صحبت‌ها رو کرد، همونجور که انتظار می‌رفت با منطق جواب های هوی هست اومدن و شرایط سختی رو گذاشتن نه لزوماً برای امریکا بلکه برای اروپا. فکر میکنم کار آقای ظریف رو در مذاکرات سخت‌تر کردن. به هر حال آنچه که رهبر ایران اعلام کرد به نظر میاد این مقدار رجزخوانی بوده قبل از نبرد، با صحبت از اینکه ما به این سه کشور بزرگ اروپایی یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه اعتماد چندانی نداریم و اختار به اونها که اگر کاری نتونن بکنن ما دوباره فعالیت‌های گذشته اتمیمون رو از سر میگیریم. این برای فکر میکنم این با منطق بهترین دفاع حمله هست که آقای خامنه ای وارد این کارزار شده.
در سخنان علی خامنه ای اروپا خیلی مورد خطاب قرار گرفته، تا چه حد اروپا میتونه این شرط ها رو بپذیره؟
عرض کنم فکر میکنم به نظر من تنها یک شرطی که اون هم خواسته بودن که احتمالاً اروپایی‌ها به بدعهدی که امریکا کرده رو محکوم بکنن شاید بتونن این کارو بکنن، ولی واقعا بقیه شروط به نظر من خیلی دور از ذهن است که اروپایی‌ها تن بدن به یه چنین مسائلی، مانند این که بخوان قطعنامه‌ای در محکومیت امریکا صادر بکنن و یا حتی بیش از این وقتی که ایشون میگن که از مسائل موشکی صحبت نکنین یا سیاست منطقه‌ای که عمق استراتژیک ماست اونها مورد مناقشه نباید باشه، در حالی که فرانسه و انگلیس تا به حال این مسائل رو قبلا مطرح کردن، فکر میکنم که راه زیادی رو برای مذاکره نمیذاره. ضمناً خواست ایشون برای مقابله سریع با هر گونه تحریم هم یک مقدار دشوار هست. اولا اینکه با یاد اون باشه تحریم هایی که امریکا وضع کرده در رابطه با نقض حقوق بشر یا فعالیت های تروریستی ایران ربطی به برجام نداره، اونها به قوت خودشون باقی خواهند موند و فکر نمی کنم که اروپایی ها در این رابطه بخوان واقعا در مقابل امریکا قد علم بکنن. نکته آخری هم در صحبت هایشون بود مسئله تضمین فروش رفتن نفت بود که خب نشون میده یک دغدغه اقتصادی جدی دارن آقای خامنه‌ای، ولی باز هم به نظر نمیاد که کشورهای اروپایی قادر باشن که یک چنین تضمینی رو به ایران بدن در رابطه با اینکه خرید نفتش رو ادامه خواهند داد اگر فروش ایران کم بشه.
اشاره کردیم به دغدغه‌های اقتصادی، آیا بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی میتونن در تصمیم دولت‌های اروپایی نقشی داشته باشن؟
بله، جالبه به نظر من یکی بخش دیگر از دغدغه اقتصادی آقای خامنه ای این بود که گفته بود که بانک‌های اروپایی تجارت با ایران رو تضمین بکنند. همونجور که میدونیم و تا به حال در این دو هفته ای هم که از صحبت آقای ترامپ گذشته ما شاهد این بودیم، بانک‌ها به هیچ وجه نمیتونن یک چنین چیزی رو تضمین بکنن، به خصوص بانک‌هایی که یه هر گونه فعالیت مالی در کشور امریکا داشته باشن. حالا ممکنه بانک‌های کوچک اروپایی که لزوماً نقشی ندارن در معاملاتی که در بازار بورس و یا میدان بانکی امریکا صورت میگیره اونها بتونن با ایران تجارت بکنن، ولی سخت است که فکر بکنیم بانک‌های بزرگ اروپایی میتونن یک چنین تضمینی رو به ایران بده. این با اقتصاد بین‌المللی و دانش ما از اقتصاد بین‌المللی امروزه مغایرت داره.
مهرزاد بروجردی استاد و کارشناس روابط بین الملل از آمریکا بود در گفتگو با همکارم رویا ملکی. سعد حریری روز پنجشنبه حمایت 70 نماینده از 128 نماینده پارلمان لبنان را به دست آورده تا شاید برای سومین بار متوالی نخست وزیر لبنان بشه. به همین بهانه خبری با ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه همراه هستیم. سلام و درود بر تو ایلیا، خوش اومدی به این بخش خبری. ایلیا
باش در خدمت.
ایلیا
یک لحظه بگو
ایلیا خب ایلیا فکر میکنم ایلیا صدای من رو نمیشنوه، منتظریم که ارتباط با ایلیا جزائری برقرار بشه همکارم در منطقه خاورمیانه تا راجع به شانس سومین بار سعد حریری برای نخست وزیری لبنان با او گفتگو بکنیم. بسیار خوب، متاسفانه ارتباط ما با ایلیا جزائری برقرار نشد و در ساعات یا فرصت‌های بعدی درباره انتخابات لبنان و اینکه سعد حریری برای سومین بار هست که نخست وزیر لبنان میشه با او گفتگو خواهیم کرد. اما گزارش دیگری رو بشنویم از جایی که کره شمالی اعلام کرده مکان آزمایش‌های هسته‌ایش در حضور روزنامه‌نگاران خارجی منهدم شده. به گزارش خبرگزاری‌ها انهدام سایت پونگیری روز پنجشنبه در نقطه‌ای در عمق کوههای شمال شرقی کره شمالی که منطقه کم جمعیت صورت گرفته. بیشتر بشنویم در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
با
برنامه بستن سایت هسته‌ای پونگیری را قبلا کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در آستانه نشست برنامه ریزی شدهش در ماه آینده با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرده بود. انهدام سایت پونگیری در حالی صورت گرفته که کره شمالی به طعنه معاون رئیس جمهوری ایالات متحده مایک پنس را یک عروسک سیاسی توصیف کرد و گفت مثل میز مذاکره همانطور حاضر است در یک مقابله هسته‌ای رو در رو شود. تصمیم کره شمالی به تعطیلی آن سایت عموماً به عنوان یک حرکت خوشایند کیم مشاهده شده است جهت ایجاد فضای مثبتی پیشاپیش نشست. با این همه حرکتی برگشت ناپذیر نیست و نیاز است با گام‌های چشمگیر بس بیشتری پیگیری شود تا درخواست‌های ترامپ برای انهدام تأسیسات هسته‌ای را برآورده کند. روزنامه گاردین ماه گذشته به نقل از مطالعات زمینشناسان چینی گزارش داد سایت اصلی هسته‌ای کره شمالی پونگیری زیر فشار انفجارهای متعدد تا حدودی فرو ریخته و ممکن است از رده خارج شود. بنابر گزارش‌ها کره شمالی بازرسان بین المللی را به مراسم روز پنج شنبه دعوت نکرد که ارزش آن را به عنوان یک امتیاز جدی محدود می‌کند. چین روز پنج شنبه گفت که امیدوار است نشستی که قرار است میان رهبران کره شمالی و ایالات متحده برگزار شود بتواند به خوبی پیش رود. سخنگوی وزارت خارجه چین لو کانگ در جلسه معمول مطبوعاتی گفت که هر دو کشور باید فرصت را غنیمت بشمارند و همه طرف‌ها باید مراقبت کنند که گفتگوها به نتیجه مثبتی بیانجامد. پیشتر دونالد ترامپ تردید بیشتری نسبت به امکان برگزاری نشست ابراز داشت. طعنه به پنس که به نام یک مقام ارشد وزارت خارجه کره شمالی صادر شده به دنبال انتقاد شدید دیگری از مشاور امنیت ملی ترامپ جان بولتون صورت گرفته و نگرانی هایی را به وجود آورده که شکاف عمده‌ای بین طرفین تنها چند هفته پیش از نشست 12 ژوئن در سنگاپور پدید آمده است. در هر دو مورد پیونگیانگ در تلاش بود اظهارات تندرو را عقب براند، اظهاراتی دال بر این که کره شمالی اگر سریعا و به شکلی برگشت ناپذیر با اقدامات استوار جهت خلاص شدن از سلاح‌های هسته‌ایش رو به جلو حرکت نکند ممکن است سرانجامی چون لیبی داشته باشد.
شنونده گزارشی از بکتاش خمسه‌پور بودید. پیش از شنیدن این گزارش اگر با ما همراه بودید شاید بودید که تلاش کردیم تا با ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه گفتگو بکنیم که میسر نشد. مجدد ایلیا جزائری با ماست. سلام و درود بر تو ایلیا، خیلی خوش اومدی به این بخش خبری. میخواستیم راجع به در واقع خبری که داشتیم که اکثریت نمایندگان پارلمان لبنان با ریاست سعد حریری برای سومین بار برای اینکه نخست وزیر لبنان بشه و دولت جدید رو تشکیل بده صحبت بکنیم باهات. می‌خواستیم خبرهای بیشتر رو از تو بشنویم.
بله آره، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. معذرت می‌خوام از اشکال فنی که پیش شما رو در تماس. رئیس جمهور لبنان آقای میشل اون طبق قانون اساسی مشورت‌های خودش رو با فراکسیون‌های مختلف پارلمانی شروع کرد برای اینکه بتونه به توافقی برسه میان فراکسیون‌ها تا ببینه چه کسی رو مأمور تشکیل دولت بکنه. برخی منابع خبری از تلویزیون الجدید امروز گزارش دادن که مشورت‌هایی که انجام داده رئیس جمهور لبنان و دیدارهایی که داشته با نمایندگان این نتیجه رو داشته که بیش از 50% نمایندگان پارلمان با نخست وزیری مجدد آقای حریری موافق هستن. برای همین این احتمال وجود داره که در جلسه آینده پارلمان لبنان رئیس جمهور سعد حریری رو مأمور تشکیل دولت بکنه تا بار دیگه نخست وزیر لبنان بشه. این احتمال اصلا مطرح بود آرش و به نظر میشه داره به نتیجه میرسه.
خب حالا سوالی که پیش میاد ایلیا اینه که ما به خاطر داریم که انتخابات پارلمانی لبنان اکثر کرسی‌های پارلمان به حزب الله و متحدانش رسید، از طرفی باز به خاطر داریم که حزب الله و سعد حریری دوران پرفراز و نشیبی رو سپری کردند. چگونه است که پارلمانی این چنین همچنان موافق نخست وزیری سعد حریری است؟
اول یک مسئله رو باید اشاره کنیم که طبق توافق طائف که بر پایه اون جنگ داخلی لبنان پایان یافت، نخست وزیری در لبنان از آن سنی هاست، شیعیان ریاست پارلمان دارن و مسیحا ریاست جمهوری رو. برای همین به نظر میرسه میان شخصیت های سنی که الان مطرح کردن همه فرکسیون ها شخصی بهتر از سعد حریری پیدا نکردن. به نظر میرسه علاوه این که سعد حریری در دوره های اخیر در هفته های اخیر بسیار با حزب الله مواضع نزدیک پیدا کرد.
سپاسگزارم از تو ایلیا، خیلی متشکرم از شما هم که با ما در این بخش از خبرهای رادیو فردا با ما همراه بودید.